بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز مستعذری وارد فضای جدیدی شدیم، استفاده جواز تجدید نظر از روایات. اولین روایت، روایت داوود بود که از طریق ترک استفسار پیش اومدیم. روایت دوم از ابن حنظله بود که بازم از طریق ترک استفسار. روایت سومی که ما فکر میکنیم بر این مسئله دلالت داره، نامه امیر المومنین علیه صلات و سلام هست به جناب مالک اشتر، وقتی نصب کردن جناب مالک رو به عنوان استاندار مصر، که معروف عهدنامه مالک اشتر. من دوست دارم یه موقعی یه فرصتی بشه این عهدنامه رو از نظر سند، گرچه بنده حاضرم به قول اون بنده خدا گفت که وضو بگیرم برم پشت بام و لباسا رو در بیارم، یه لنگی هم ببندیم. قدیما این کار میکردن و به این قبه مبارک حضرت معصومه قسم بخورم که این نامه سند نمیخواد. تا اینجاش حاضر، ولی خب چه کنیم، بعضی ها خیلی مدرسه ای کمتر به محتوا یا حتی زیبایی عبارت نگاه میکنن. زیبایی عبارت که این کار هر کسی نیست، اونم اون زمان. لذا یه فرصتی باید پیش بیاد، یه دو سه جلسه ای میخواد که ما این نامه رو حالا یا در همین فقه القضا انشاءالله یا در فقه چهارشنبه ها، فقه سیاسی، چون این نام هر دو جا ازش استفاده خواهیم کرد. به هر صورت انشاءالله این طلب شما باشه، ولی الان مطالبه نکنید، به ایمان یه اصل موضوعی که این نامه و این عهدنامه دارای سند محکمی است، سند قابل احترام. تو این نامه من وقتی نگاه می‌کردم دیدم حضرت هم عظمت امر قضا رو بیان میکنن، یک که حالا این جزء بحث ما نیست، هم بحث هدف از دادرسی که آیا فصل خصومت یا احقاق حق. دیدید که میگفتیم برخی فقها بیشتر رو فصل خصومت تاکید میکنن، اصلا آقای خوی همینو مبنا قرار داد برای رد تجدید نظر. هم این جهت معلوم میشه و هم این جهتی که ما دنبالش هستیم، یعنی جواز تجدید نظر یا عدم. حیفم اومد یه تکش بیارم، لذا با هم دوستان نامه رو مرور میکنیم به قصد شکار همین مطالب، ببینیم حضرت مثلا تو دادرسی و قضاوت سنگینی رو چی قرار میدن. یه بحث جهانی هم هست، فصل خصومت یا دادرسی عادلانه، چون اینا قهرن تو بحث قضایی تأثیر داره. میخواید یه نگاه بکنید، با هم میخونیم. سمختر للحکم بین الناس افضل رعیتک. امام میفهمند که جناب مالک، حالا نگاه کنید، مالک استاندار دیگه، به استاندار میگن که قاضی رو تو تعیین کن. اینجاست که ممکنه تو نسب قاضی بگیم باید ذیل ولایت امر تفسیر بشه، همین کاری که الان هم تو جمهوری اسلامی انجام میشه. انتخاب کن برای داوری بین مردم، بالاخره آبروی مردم، مال مردم، ناموس مردم، جان مردم میخوای دست کسی بدی. افضل رعیت کفی نفسک، افضل کارگزاران تو رعیت یعنی شهروندان دیگه تو ترجمه فارسیش، و اینجا منظور اون کارگزارانی که باشون ارتباط داریم، اونی که نزد خودت افضل هست. خیلی عجیبه، حس متعلقم هست، افضل در دانش، افضل در اخلاق، افضل در اصالت خانوادگی، افضل در سعه صدر. حالا بخششو حضرت خودشون میگن، ممن لا تزیغ به الامور، امور عرصه رو برش تنگ نکنه، زود آدم ضعیفی نباشه، ولا تمحک الخصوم، درماندش نکنه دشمنی ها. حالا این خصوم منظور خصومت اصحاب پرونده است، اینه منظور، یا خصوم یعنی خودش اگر مثلا گرایشی داره، خطی داره، یا با کسی دشمنی داره، او رو درمانده نکنه. اینکه این احتمال میدم چون بعدش راجع به این که حوصله داشته باشه تو قضاوت بعد حضرت میگن، ولا یتمادا فی الذله، در لغزش ها کشش پیدا نکنه به یک طرف، ولا یحسر من الفی الى الحق اذا عرفه، اگر حق و شناخت میل به حق، فی یعنی رجوع دیگه، میل به حق، راحت تصمیم بگیره تا حق و شناخت بیاد به طرف حق. ولا تشرف نفسه على طمع، من دیگه جسارت نمی کنم معنا کنم، ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، اکتفا نکنه به فهم کمترین فهم وقتی که اقصای فهم ممکنه. ببینید اینا میره به طرف چی؟ تجدید نظر دیگه، چون اونجا بود که میگفتیم عقلها بیشتر به کار میفته، به احتیاط نزدیکتره. اکتفا نکنه به یه فهم سریع، نگیم که فلان قاضی چقدر موفق بود تو این ماه مثلا 100 تا پرونده رو رسیدگی کرد. خب این معجزه که نمیتونه بکنه، 24 ساعت که نمیشه کرد، 26 ساعت، خواب و غذا هم که نمیشه ازش زد، بزنده میشه خطرناک. یه موقع یه آقای به من گفت فلان آقا روزی 3 ساعت میخوابه، 4 ساعت میخوابه، بقیهش همش کار میکنه، از مقامات اجرایی بود. گفتم خب خیلی بد کاری میکنه، 3 ساعت 4 ساعت، کسی معمولا انسان که 6-7 ساعت نیاز به استراحت داره، خب این 2-3 ساعت چو میزنه، دو اون 20 ساعت هم به درد نمیخوره. این خیلی هنری که تو داری میگی آقا، این آقا اصلا خواب نداره شب و روز. حالا شاید اصلاش هم دروغ باشه، خدا نکنه ما بعضی ها بخوان یکی رو مثلا ببرن بالا، خب این باید نصیحتش کنن که نه، راحت بخواب که بقیه که وقتی بیداری مغزت کار کنه. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا و اوقفهم فی الشبهات، عصای احتیاط دستش باشه، اوقف ناس باشه، ایستاترین انسان ها باشه در وقت شبه، و آخذهم بالحجج، بیشترین تلاششو دنبال جمع کردن شواهد و بگیره رم، یعنی اگه اومد تو دادگاه قبول کنه، و اقل لهم تبرمن به مراجعت الخصم، با مراجعه خاص خسته نشه و اگه مشکل اعصاب داره بی حوصله است، بره یه کار دیگه، بره خب رانندگی بکنه. و اسبلهم علی تکشف الامور، صابرترین باشه برای کشف واقع. ببینید همش کشف واقع. تا اینجا بحث فصل خصومت با سرعت نیست، البته اینجا هست. و اسرمهم عند تزاهل هو، اما برنده تر سارن به شمشیری میگن که میبره میره جلو. وقتی حق روشن شد دیگه دوچاره انشاءالله ماشاءالله نشه، بالاخره حکم صادر کنه دیگه. حالا هی بگید حالا صبر کنید، من بازم فکر کنم، بازم فکر کنم. این همینه که باید خصومت طولانی نشه، اطاله دادرسی نشه. چقدر قشنگ گویا امام علیه السلام اون ترازویی که ما درست کردیم برای فواید تجدید نظر و فواید چی؟ دفعی بودن قضاوت داره دیده میشه. ممن لا یزدهیه اطراعون، باز رفتم سراغ صفات نفسانی، طرف رو گول نزنه و تملق، اطراع یعنی تملق، تملق او رو به خودبینی نکشه. ولا یستمیله اقراعون، کسی نتونه او رو اقرا کنه، گولش بزنه و بتون به یک طرف میلش بده. البته متاسفانه و اولائک چی؟ قلیل. ولی خب بگرد پیدا کن، و اگر البته نبود تولید کن. اینا نکاتیست دوستان. حاکمیت چه وظایفی داره؟ حاکمیت باید بتونه تولید کنه. این حال هی ما بگیم نداریم قحط الرجال، خب بد کاری کردی که نداری. چرا نداری؟ باید بله با یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال تولید نمیشه، اما با 30 سال و 40 سال، 50 سال تولید باید بشه دیگه. اینقدر باید تولید کرده باشید که بتونید استفاده کنید. و اگرم تولید کردید بشناسید. اینا دوستان مشکلات جامعه ما هستا، که من از کسانی هستم بهتون عرض بکنم بیشترین ارتباط با حوزه و دانش، یعنی کسی نمیتونه من متهم کنه بگه شما از خونه میه سر درس، از سر درس میره منزل. بالاخره خبر دارید شما. یکی از موفقیت هایی که حالا نظام جمهوری اسلامی داشته به نظر من تو این قسمت نمره خوبی میگیره، خیلی جاها ممکن نمره خوب نگیره، اما این قسمت خیلی نمره خوب میگه، تولید نیروه. یعنی تو این 40 سال به قدری انسانهای درس خوانده، فاکر، متدین در حوزه و دانشگاه هر دو، این نیروهای خوبی تولید شده، وجود داره، متاسفانه مورد شناسایی قرار نمیگیره، کمتر استفاده میشه. هم معمولا توی یه لاین خاصی مثلا میچرخه، جا به جا میشه، وقتی گاهی وقتا حالا یک کسی اضافه میشه. این خوب نیست، این باید یه جریان بشه محسوس، که اصلا یه دفعه مثل یه جامعه که لباساش عوض میشه ها، یه دفعه عوض بشه. فلذا اگر کمه باید تولید بشه، تولید هم کافی نیست، شناسایی و بکارگیری. و اولائک قلیل. حالا اینجا رو نگاه کنید، ثم اکثر تعاهد قضائه. جناب مالک به طور حالا به قول امضا نهادینه زیاد جستجو کن قضاش رو. یعنی چه جستجو کن قضاش رو؟ یعنی نگاه کن ببین درسته نیست، وارسی کن، اگر دیدی احیانا نقصی داره حکمشو بشکن، نقص کن، خلاف قانون بود نقص کن. خب این همینه. البته ممکنه آقای خوبی بگن این تعهد قضائه یعنی ببین پارتی بازی نکرده، ببین. خب این یکیشه، یکیش هم اینه که قضاوتش رو کنترل کن. اگر احیانا دیدی مثلا خلاف قانون نقص کن، اگر عجله شده نقص کن، حتی اگر متخاصمین اختلاف دارن خب شما بررسی کن برای نقص دیگه. در حالی که یادتون باشه آقای خوبی میگه حتی قاضی حق نداره نگاه کنه. یادتون میاد عبارت؟ میگفت اصلا حق نداره ورود کنه به پرونده، حتی خود قاضی برای قضاوت خودش. به نظر ما این روایت رد میکنه. وقف سهلهو دیگه بعدش حضرت میفهمان که اف سهلهو فلبرد ما یزیل علته، یه حقوق مکفی بهش بده که دیگه مشکلش حل کنه، مشکل زندگی سراغ اختلاس و رشوه و اینا نره. البته یه وقت کسی اینو سوال نکنه خب این کارم میشه. متاسفانه بعضا طمعشون لاینقطعه، هرچند حقوق بالا باشه بازم اون میزه دست بالاتر. اینا دیگه معلومه حضرت به عنوان یه بحثای اجتماعی میگن، باید اون طرف هم مشکل حل بشه. و تقل معهو حاجته الی الناس، چشمش پیش دست مردم نباشه. لذا میدونی که حقوق قاضی رو بیت المال باید بده، نه متخاصمین، نه مثلا بخش خصوصی. و اعتهی بعدم فهموزن منزلتی که نزد تو داره یه منزلتی بهش بده که مالا یتمع فیه غیره من خاصته، اطرافیان نمیدونم اعضای بیت، اعضای دفتر، اعضای چی نتونن اینو از چشم تو بیاندازن. شاید به این معنی باشه که ارتباط مستقیم با خود قاضی داشته باشه، ولی ممکنه افرادی باشن این وسط از حکم قاضی متضرر بشن، تلاش کنن با تشکیل لابی او رو از چشم تو بیاندازن. لذا باید میگه لیه من بزالک اقتیال رجال لهو اندک، تا خیالش راحت بشه که رجال یعنی درباریان اطرافیان تو او رو از چشم تو نمیاندازن و بهش خیانت نمی کنن. فنظر فیزالک نظرن بلیغا، خلاصه دقت کن جناب مالک، چون این دین آسون به دست نیومده که آسون از بین بره. فان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، 30 چند سال بود، 20 چند سال دست اشرار بود دیگه، اونایی که اهل خلافت نبودن. يعمل فيه بالهوى و تطلب به دنیا تا آخر قضیه. ببینید به نظر من این حدیث، این حدیث شریف در این که داره بیان قضای اسلامی رو بیان میکنه بسیار موفقه و سنگینی بحث حضرت و دادرسی عادلانه است. ولی یادتون باشه ما یه حرف جدیدی داشته، من این ندیدم جایی که اصلا خود سرعت کار رو هم ما میبریم تو دادرسی بفرمایید عادلانه. یعنی دادرسی عادلانه هم از نظر محتوا باید عادلانه باشه که خب دیدید دیگه چند جایی این حدیث، هم تو فرایند، و الا حالا یه دادرسی باشه که عادلانم باشه ولی 20 سال طول بکشه، 30 سال طول بکشه. این که اصلا وقتی میشه که دیگه اصلا طرف خسته شده، این نمیتونه. لذا هم بود که وقتی حکم روشن شد سریع اصلا هم اندتزا، هم بود که حد شبه. ببینید از این حدیث تمام این مطالب در میاد. خب و اما کلام آخر، ما میخوایم انشاءالله امروز پرونده این مسئله رو ببندیم. میخوایم که نمیخوایم به زور ببندیم، اوتوماتیک بررسی میشه. ببینید ما نمیدونم چند جلسه است بحث تجدید نظر، جوازش، عدمش بررسی شد. دیگه به اندازه کافی دو طرف هم بعید میدونم فضلا جایی با این وسعت شما تو کتاب‌ها پیدا کنید، هم فقه هم حقوق هم حدیث، اینو شما مقایسه کنید با یه خط آقای خویی که چقدر ناقص بود. و دوستان همینجا من گلایه کنم از این نوع پژوهش با این عجله، نه بلا خلاف بود و نه بلا اشکال، رفتیم سراغ کلمات، اقوال، بعد ادله، ادله معهود سنتی، روایات، ادله، به هر حال همین چیزایی که به اسم مصلحت گفتن همه رو بررسی کردیم. ببینید ما نرسیدیم که تجدید نظر امری باشه غیر مشروع، اینا بود دیگه. چنان که فضای دنیا هم اگر مطالعه داشته باشید، هرچه اومده جلو رفته به سوی تجدید نظر، که یه روز بعضی از قوانینشو از بعضی از میثاق‌های بین المللی هم براتون خوندیم. که دارید برگرام. پس میشه امری معقول یعنی از نظر عقلی، مشروع یعنی شرعی، عقلائی یعنی از نظر جهانی. منتها این منتهاش مهمه فوزنا، باید مدیریت بشه، چون خیلی وقتها یک تعین خوب اگر مدیریت نشه میدونید به یه آسیب تبدیل میشه. باید اگر تجدید نظر رو پذیرفتیم نترسیمم بگم من بهتون تو این 30-40 سال واقعا فقهای ما حوزه ها کجدار و مریض، حتی قانونگذار پذیرفته، ولی خب مثل یه استخونلای زخم ها همیشه اینطور بوده، ولی دیگه الان به نظر ما نه، راحت میشه پذیرفت، منتها باید مدیریت بشه. مثلا تجدید نظر اگه پذیرفتیم نه به قیمت اطاله دادرسی، نه به قیمت شلوغی دادگاه ها و معطل شدن. بالاخره شما وقتی یه دادگاه رو میتونید بدویش کنید، تجدید نظرش میکنید، یه پروندهتون در نوبت میمونه دیگه. ولی اگر هر دوش بدوی بود که دیگه اصلا کلمه بدوی هم نداشتیم، اگه تجدید نظر نشونیم که بدوی نداریم دیگه، همه میشه دادگاه‌های اول و آخر. خب یه پرونده میفته به جریان. یعنی میخوام عرض کنم ما نباید یه جهت رو در نظر بگیریم یه جهت رو غافل بشیم، حتی الامکان. البته نمیخوام بگم هیچ تزاحم نمیشه، ولی نباید یه جور باشه که ما یه جهت رو در نظر بگیریم، مثلا ثمرات تجدید نظر رو، اما از آسیبهاش غافل بشیم، یا آسیبهاش رو قانونگذار ما پررنگ کنه، یه رفع دستور بده که تجدید نظر مثلا ممنوعه. من میخوام دوستان از همین بحث مدیریت ای آروم آروم برم جلو که تو برگم هست، بگم تجدید نظر از یک مطلبیش تابع اقتضاعات، به این معنا که ممکنه در یه مقطعی منع قانونی پیدا کنه، در یه مقطعی الزام پیدا کنه، یعنی تا این حد تو کشاکش میتونه باشه. اگر مثلا دید که حاکمیت دید الان تجدید نظر واقعا داره موجب اطاله دادرسی میشه، مثلا برای 2 سال، 3 سال، 4 سال دادگاه های تجدید نظر رو تبدیل کنه به دادگاه های بدوی، تا یه مقدار پرونده ها کم بشه، مردم تو صف پرونده ها معطل نشن، دوباره تجدید نظر رو مطرح کنه. یا مثلا از نظر کیفیت آقایان، از نظر عدد تجدید نظر رو مثلا بگه فقط یه بار، خب چون بحث هست دیگه، خب حالا شما پذیرفتی چند بار؟ یه بار؟ دو بار؟ این دیگه بستگی به اقتضاعات داره. ما دنبال اصل جوازش بودیم مقابل بزرگواری که میگفت اصلا جایز نیست، اما دیگه کیفیتاش دوستان اینا شیوه های اجراییه. حتی جالب بدانید ممکنه تو بعضی از مثلا شاخه ها تجدید باشه، تو بعضی نباشه، یا نسبت به بعضی از پرونده ها حتی مثلا 3 مرحله باشه که هستن دیگه. گاهی وقتا تجدید بدوی میگه تجدید نظر حکم میکنه مثلا با دیوان عالی کشور، که در واقع میشه 2 بار تجدید نظر. ببینید مهم اینه که ما یه چیز میگفتم چند روز پیشا، که ما احکام ثابت شرعی رو با متغیرات و با شیوه های اجرایی اشتباه نگیریم. تجدید نظر علما اینکه اصلش جایزه یا نه، بله این یه حکم شرعیه، مثل آقای خوی زیر بار نمیره میگه حکم الهی اینه که ممنوعه، دیگران قبول کردن، اما اینکه حالا شکلهاش چجور باشه، چند بار باشه، به چه شکلی اجرا بشه، گاهی باشه اگه مصلحت بود، گاهی نباشه، اینا میشه چی؟ شیوه های اجرایی. من دوستان یادم نمیره، شاید حدود بله فکر کنم حدود 20 سال قبل بود، وقتی کار میکردیم در مرکز تحقیقات قوه قضاییه، اولش هم از اینجا شروع شد، بگم براتون بحث مهمیه که ذیل قانون مجازات 367 که قانونگذار میگه عرش، جاهایی که دیه هست دیه، جاهایی که دیه نیست عرش. حالا از کرامات قانونگذار ما در اون دوره اینه که اصلا نگفته خب حالا عرش کی تعیین کنه، یادم نمیاد. آیا اصلا این ماده 70 که نداشت تعیین عرش رو؟ بله نداشت. بله اصلا این بود که هیچ تو متون فقهی اومده که اگر میخوایم عرش تعیین کنیم، مثلا فرض کن زده به یه جایی یه نفر که شارع دیهش رو تعیین نکرده، خب حالا ما چیکار کنیم؟ علمای ما حتی مثلا تحریر الوصله امام خمینی تا این زمان، حتی شروع بعد مثل آقای فاضل که شرح تحریر دارن، اینا میگن ما برای تعیین عرش خب دیه رو که خود شارع تعیین کرده دستش درد نکن، اما عرش رو چی؟ میگن خب ما این آدم رو فرض میکنیم عبد، بعد یه قیمتی مثلا میگیم اگه یه عبد باشه چقدر قیمت داره، اما حالا با این عیبی که تو صورتش پیدا شده چند، مثلا میگن این خانم با این عیبی که تو صورتش پیدا شده مثلا یک دهم قیمتش اومده پایین، بعد میریم سراغ دیهش، دیه هر به همون نسبت تعیین عرش میکنیم. خب این ببینید هر که بخونه اولین سوال که پیش میاد که حالا چه کار کنیم؟ حالا یه زمانی عبد و غلام و ملامنا بوده، حالا که نیست که، الان چیکار در ایران چیکار کنیم؟ من شروع کردم کلماتو گشتن، دیدم یکی از آقایون که اشکال مطرح کرده که شارح تحریر الوسیله است، گفته نه مشکل نیست چون بعضی کشورها هنوزم غلام دارن. خب حالا بعضی کشورها غلام دارن، گاهی من شوخی میکنم حالا گینه بیساو داشته باش، آیا میشه مثلا اینو به عنوان یه قانون جعل کرد؟ لازم ما نمیدونیم دارن ندارن. میگه رفتم سراغ ادله، خوب جالب دقت کنید، دیدم اصلا این بحثا تو روایات ما نیست. عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان میگه دو تا کارشناس تعیین کن، همین کاری که الان تو دنیا میکنن، بالاخره یه ضوابطی هم گذاشتن. بعد رفتم دنبال اینکه ببینم این از کجا اومده تو فقه ما، اینکه منشأ روایی نداره عبد انگاری و کنیز انگاری، روایت که نداره، این از کجا اومده تو فقه ما؟ رفتم دنبالش. حالا اینا هر کدومشون دوستان یه هفته وقت برده ها، اینجوری نیست که من تو من دارم با سرعت به شما میگم. دیدم این یه رویه اجرایی بوده مال اهل تسنن، در زمانی که غلام و کنیز و اینا تو بازارهای اسلامی مثل هندوانه و خربوزه بوده، یعنی خیلی راحت مثلا بازار برده فروشان بوده دیگه، بعضیا می آوردن برده می آوردن می فروختن و خیلی هم آقایون قیمت داشته، مثلا زن چه قیمتی مرد چه قیمتی، قشنگ مثل جنس، مثل سایر اجناس که قیمت داشته غلام هم داشته. اهل تسنن فکر کردن چه کار کنن عرش تعیین کنن، گفتن خب این را، و اتفاقا اگر بازار عبد و کنیز نباشه قشنگ ترین را همینه، یعنی یه حال نمیدونم کی به ذهنش خورده، قابل تحسینه، حالا از هر که میخواد باشه شیعه یا سنی قابل تحسینه، چون میدونید که خب ما وقتی مثلا یه انسان حری، یه خانمی مثلا صورتش یه مشکلی پیدا کرده که دیه نداره چیکار کنیم؟ میگیم این خانم کنیز، بلا فاصله دستشو میگیریم میبریم کجا؟ تو بازار، مثل صراف دلار و دینار وجود داشته، راحت میگه این خانم اگر کنیز بود مثلا 100 دینار، میگیم حالا با این عیب صورتش میگه 90 دینار، میگیم خب بسیار خب، ولی این خانم حره، این خانم کنیز نیست، یک دهم شد. دیه خانم چقدر در اسلام؟ 500 دینار، 500 دینار دیگه. خب یک دهمش چقدر میشه؟ 50 دینار. به اون کسی که این خانم رو زده یا صورتش رو معیوب کرده میگیم شما باید 50 دینار به این خانم بری. چرا یه قشنگ تر از این؟ اما این ببینید دوستان، این شیوه اجراییه. یعنی حتی با روایت عبدالله ابن سنان هم منافات نداره. اینی که من اینو میخوام سفارش کنم بیره. از اون زمان دوستان این مثلا دریچه تو ذهن ما باز شد که ما جاهایی که ائمه یا احکام شرعی به عنوان شیوه اجراییه که قهرن تابع اقتضاعات زمان و مکانه، خیلی تفاوت میده با اونجایی که نه واقعا یه حکم الهیه. این که ما مثلا اگر چشم کسی آسیب دیده ولی کور نشده ها، نابینا نشده، دیه باید بده یا مساحت انگاری، این حکم ثابت شرعیه. اما چجوری مساحت انگاری کنیم بفرمایید، این دیگه شیوه اجراییه. تو روایات ببینید امام میگن هم چشمشو ببنده، اون چشمشو باز کنه، چهار طرف رو نگاه کنه، بعد اندازه گیری کنید. چقدر هم قشنگ، یعنی از غیر امیرمونین بر نمیاد این راه حلا. اما الان که دیگه دستگاه ها اومده میتونه قشنگ دقیق ارزیابی کنه، نیازی به اون راه ها نیست، بلکه میتونه اصلا اون راه ها دیگه درست نیست. این مال وقتی بود که این دستگاه وجود نداشت. ببینید میخوام عرض بکنم این بحث شیوه اجرایی با احکام ثابت، انشاءالله این کتاب روششناسی بیاد، این بحث من اونجا مفصل با مثالاش میارم. البته نه مفصل به اون معنی که خودش یه پایان نام است. یعنی اگر یکی از دوستان اینو برداره بحث همین نصوص مبین احکام ثابت و شیوه های، نه احکام متغیر، اون باید میگن پایان نامه تکراریه، شیوه های اجرایی باشه که تا الان ظاهرا پایان نامه نداره، یه مقاله خوبه، یه پایان نامه، بعد این مثال ها رو جمع کنه، ضوابطش رو در بیاره، واقعا خدمت به دانش فقه. ما میخوایم دوستان بگیم اصل تجدید نظر امر شرعیون، اما شیوه های اجراییش همیشگی باشه، بعضی وقتا نباشه، بعضی وقتا باشه، بعضی وقتا قانونی کنن، بعضی وقتا منع کنن، اینا شیوه های اجراییه. ولذا از آثار این حرف میدونید چیه؟ اینه که جناب تجدید نظر نهاد جایگزین داره. مثلا چی؟ من سه تا جایگزین میگم. یکی تخصصی کردنه. مگر تجدید نظر برای چی بود علما؟ برای بالا رفتن ضریب اطمینان بود دیگه. یکی از چیز فلسفه‌اش اینه دیگه. حضرت امیرم که میگن ثم اکثر تعهد قضاء، قسم به خود حضرت که حضرت برای چی میگن این رو؟ برای اطمینان دیگه، که احیانا قاضی سوء استفاده نکنه، چی نکنه. خب یه شکلش اینه که میشه تخصصی کرد. یعنی مثلا قاضی ما فرض کنید مخصوص پرونده خانواده باشه، مخصوص امور جنایی باشه، حالا جناییش هم تازه مختلفه. خود تخصصی کردن میتونه به جای تجدید نظر. یکی مشاوره امین، یعنی اگر دادگاه های بدوی حتی قاضیش هم یه نفر باشه ها، قاضیش هم یه نفر باشه، اما مشاورانی امین کنار قاضی باشه، یه مشاور خانواده، یه مشاور امور جنایی، یه مشاور امور تربیتی، اینا رو بذارن کنار قاضی که احیانا قاضی رو هدایت کنه و دیگه ما نیاز به تجدید نظر پیدا نکنیم. شیوه اجرایی است آقایون دیگه. راه سوم قضاوت شوراییه، قضاوت دیوانی شورایی. چون یه دفعه میگیم بدوی و تجدید نظر، یعنی دو مرحله، یه دفعه کسی که بناست بعدن تجدید نظر بکنه میاریم کنار قاضی بدوی. البته این مشروط به این که بحث بعدیمون برسیم به این که قضاوت شورایی هست، انشاءالله بحث بعدیمون همینه. به نظرم دوستان امروز از بحثایی بود که یعنی راهگشا بود، مثلا جاهای مختلف میتونه
من هر کنون کارهای خودش داره، حتی تو تخصصی هم کارشناسی الان هیئت سه‌نفره رو میگیره،
بله همه شیوه اجرایی دیگه. من نمیخوام بگم که کارایی داره. ببینید
بله که متخصص هم نظر بده، قاضی متخصص هم باشه، نمیخوام جای تجدید نظر بده.
چرا؟
میخواد
تکرار شد. وقتی تخصص ببینید، ما تجدید نظر برامون که موضوعیت نداشت، که داشت طریقیت داشت به خاطر ثمراتش. ثمراتش گاهی از راه‌های دیگه حاصل میشه. حالا ممکنه بگید مثلا با تجدید دو تا ثمره حاصل میشه، با اینا یکیش. لذا حتی این سه تا راه هم قسیمه هم نیست، این هم میتونه قضاوت جمعی باشه، هم مشاور باشه، هم تخصصی باشه. تازه من سه تاشو گفتم، حالا شما ممکن راه دیگه هم به ذهنتون بیاد. خب دوستان، من در اصول عرض کردم راجع به فردا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، میگن که همیشه حوض تعطیل بود، ولی اختلاف این امسال مثلا به خاطر شمه. اجازه بدید من از طریق سایت، پس فردا حتما هست، به اینو تعطیل ما نداریم انشاءالله، پس فردا درسو داریم، ولی راجع به فردا از طریق همین خود من اینم چی دارم، من سایت چیه، چیزایی که هست دوستان زحمتشو میکشن خبر بگیرید و شرکت کنید. برای فردا، حالا چه فردا چه شنبه، گوش کنید، بحث قضاوت شورایی، قضاوت گروهی، قضاوت دیوانی، من چه کتابی بگم مطالعه کنید؟ جواهر جلد 40، بله صفحه 59، صفحه 60، این حدود هاست. حداقل جواهر رو ببینید، دست خالی وارد این بحث نشین. الحمدلله.